شب دلپذیری براتون آرزو میکنم. و راستی شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با این شماره بگید و پس از اون اجازه بدید که صداتون از طریق رادیو فردا به گوش میلیون ها شنونده برسه و راهی هر کجا که هستید رادیو فردا رو هم با خودتون همراه کنید. خدا نگهدارتون.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
سیاستمداران مرد سالارند یا زنان سیاستمدار فاقد اعتماد به نفس؟ چرا از میان همه زنانی که رجل مذهبی سیاسی محسوب می شوند هیچ یک برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نکردند؟ برای یافتن پاسخ این سوالات با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. از سال 1376 که اعظم طالقانی گفت برای تعیین تکلیف رجل سیاسی به میدان آمده تا امسال که برای سومین بار برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ثبت نام کرد، هیچ اتفاقی نیفتاده است. نه رجل سیاسی تفسیر شده و نه اعظم طالقانی و نه هیچ زن دیگری تایید صلاحیت. امسال هم بار دیگر ربوسلیه کتخدایی آب پاکی را بر روی دست همه زنان ریخت و گفت شورای نگهبان فرصت تفسیر واژه رجل سیاسی را نداشته است. با این همه از روز اول ثبت نام انتخابات بودند زنانی که به شعبات وزارت کشور رفتند و نامشان را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت کردند. از دکترای حقوق تا معلم بازنشسته و مادر خانه‌دار و شخصیت سیاسی اعظم طالقانی. اعظم طالقانی در دو دوره‌ای که تاکنون ثبت نام کرده هر دو بار رد صلاحیت شده و به گفته او هیچگاه دلیل رد صلاحیتش توضیح داده نشده است. رفعت بیات نیز دیگر زنی است که کاندیدای ریاست جمهوری شده و او نیز بدون ارائه دلیل رد صلاحیت شده است. همین شبه یه رد صلاحیت آنان سبب شده که تاکنون هیچ تفسیری از عنوان رجل سیاسی وجود نداشته باشد. فرنوش امیرشاهی، خبرنگار ساکن پراگ، و مرتضی کاظمیان، دلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، مهمانان برنامه امروز صدای دیگر هستند. امیرشاهی، خانم شهیندخت مولاوردی گفته که هیچ زنی در جمهوری اسلامی به دلیل رجل سیاسی نبودن رد صلاحیت نشده. آیا زنانی که تا به حال به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به وزارت کشور رفتن در طی سالهای گذشته و کاندیدا شدن اساساً رجل سیاسی محسوب می شدند؟
رجل سیاسی یک بحث کشداری هستش که از ابتدای انقلاب تا حالا وجود داشته. یک ابهام وجود داره که آیا این اصلا به معنی شخصیت سیاسی هستش یا اینکه به معنی مرد سیاسته. واژه‌ای هستش که در اصل 115 قانون اساسی اومده. تا جایی که من خاطرم هست چندین دوره خانم اعظم طالقانی اومدن و یک دوره خانم رفعت بیات، هر دو اینها رد صلاحیت شدن.
اما واقعیت اینجاست خانم امیرشاهی که نه خانم اعظم طالقانی و نه خانم رفعت بیات جز شخصیت‌های سیاسی مذهبی ایران محسوب نمی‌شدند. خانم اعظم طالقانی همیشه در حد یک فعال سیاسی باقی موندن و هیچگاه سمت‌های مدیریتی در کشور رو به عهده نداشتن. خانم رفعت بیات هم تا جایی که به خاطر دارم فقط یک دوره نمایندگی مجلس رو در پیشینه خودشون دارن. اما واقعیت اینجاست که در سال‌های اخیر ما زنانی رو داشتیم که در دولت پست‌هایی رو به عهده داشتن، از معاونت رئیس جمهور تا مشاورت رئیس جمهور و یا حتی مدیریت سازمان‌های کلان اقتصادی و نفتی کشور. شاید بشه این افراد رو رجل سیاسی محسوب کرد با توجه به سابقه کاری که داشتن و حضورشون در دولت‌های مختلف. چرا هیچ وقت این دسته از زنان به میدان نیومدن؟ چرا تنها وزیر زن جمهوری اسلامی تکذیب میکنه تمام شایعاتی رو که در مورد وارد شدنش به انتخابات مطرح میشه و مخصوصا در حوزه زنان اصلاح طلب فعال که ما هرگز هیچ کسی رو حتی شایعش رو هم نشنیدیم؟
بله درسته، بسیاری از زنان سیاست هم خودشون نمیرن کاندیدا بشن، خودشون رو در معرض حالا تصمیم گیری شورای نگهبان قرار بدن تا اینکه در واقع یک فشاری به شورای نگهبان بیارن که در مقابل اون تصمیمی که میگیره پاسخگو باشه، مشخص کنه که مثلا هم خانم وحید دستجادی که میاد با یک رأی بسیار بالایی در مقایسه با دیگر اعضای هیئت مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب رأی اول رو میاره، این شخص وجهه کاملی داره برای اینکه بیاد و کاندیدای ریاست جمهوری باشه، اما این کار نمیکنه به دلیل اینکه نمیخواد نظام رو در این فشار قرار بده که بیاد در مورد رجل سیاسی بودن یک موضع‌گیری آشکاری بکنه که خلاف اون ساختار کلی حکومت هستش که از فقه سنتی برمیاد و مدیریت زنان رو به هیچ وجه جایز نمیدونه.
اما خانم امیرشاهی، چرا هیچگاه زنان بدنه جامعه ایران هم نخواستن که یک رئیس جمهور زن داشته باشن؟ چرا هیچ وقت از سوی زنان زنی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح نشده؟
بوده مواردی که زنها تشویق کردن دیگران رو برای اینکه بیان و در صحنه سیاست مشارکت کنن، به ویژه در انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا، اما خب بسیاری از این تشکل‌ها و کمپین‌ها با فشارهای زیادی که وارد شده از سوی حکومت، گروهی از اونها بازجویی شدن، گروهی حتی بازداشت شدن، در نهایت به سرانجامی نرسیده یک سری از این کمپین‌ها. اما نکته اینه که در انتخابات ریاست جمهوری به خاطر همین ابهامی که در مورد رجل سیاسی وجود داره، خیلی فعالیت در این حوزه نمیشه به دلیل همین ابهام قانونی و به دلیل اراده‌ای که وجود نداره برای اینکه تکلیف این حوزه در مورد زنان روشن بشه.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی. اما آقای کاظمیان، چرا هیچگاه نه اصولگرایان و نه اصلاح طلبان از حضور زنان در عرصه انتخابات ریاست جمهوری حمایت نکردند؟
من فکر می‌کنم که متأسفانه این مشکل محدود به اصولگرایان یا اردوگاه محافظه‌کاری یا کسانی که گرایش راست داشتن به تعبیری در دهه 60 نمیشه، یعنی در حوزه گفتمانی چپ یا اصلاح طلبان یا تحول‌خواهان هم متأسفانه یک چنین مشکلی وجود داشته و وجود داره که خب البته ریشه در علت‌ها و دلایل مختلف داره. یکی از مهم‌ترین‌هاش برمیگرده به اون منع قانونی که وجود داره در جمهوری اسلامی و یا با تعریف شورای نگهبان تعریف شده برای مفهوم رجال سیاسی که یک سد بزرگی هست در برابر ورود خانوم ها به حوزه رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری.
اما آقای کاظمیان، به نظر میرسه که معرفی نکردن هیچ زنی از سوی هیچ کدام از این اردوهای انتخاباتی در واقع نشون میده که به نوعی مردانی که دستن در کار این گروه های فکری هستند هم بها میدن به تفسیر شورای نگهبان در مورد رجل سیاسی نبودن زنان، چون به نظر میرسه اگر هر کدوم از این گروه ها یک یا دو زن رو به عنوان کاندیدای نهایی خودشون معرفی بکنن و حمایت بکنن، قاعدتاً شورای نگهبان هم باید به طور رسمی تفسیر خودش رو از رجل سیاسی ارائه بده.
کاملا همدلم با شما، این خیلی ملاحظه مهمی هست. اما اساساً در جناح‌های سیاسی یا به طور مشخص در جمعیت‌های سیاسی حاکم در کشور یا فعال در حوزه نظام سیاسی، یک دست بالا از آن مردها هست، اکثریت مجمع یا شورای مرکزی در اختیار آقایون هست و فراتر این که متاسفانه مطالبه گری هم نه در مردان و نه در زنان وجود نداره در این حوزه مشخص، یعنی نامزدی خانم ها برای انتخابات ریاست جمهوری. اگر این مطالبه محوری مطرح میشد یا اگر این تلاش برای تغییر وضعیت به طور جدی‌تری پی گرفته میشد و نوعی تمکین به وضعیت غالب رخ نمیداد، شاید دست کم این تناقض و این مشکل جدی که وجود داره در جمهوری اسلامی به شکل برجسته تری خودش رو مطرح میکرد. اما هم تفکر مرد سالاران یاد دست کم این که اکثریت داشتن آقایان در جمعیت‌های سیاسی یک مانع هست و هم اینکه متاسفانه رویکرد مطالبه گرانه وجود نداره یا به تعبیر جمعیت‌های سیاسی تلاش نمی‌کنن که وضعیت موجود رو به طور جدی به چالش بکشن.
اما فکر می‌کنید آقای کاظمیان، اگر برفرض خانم وحید دستجردی در جناح اصولگرایان و مثلا خانم شهیندخت مولاوردی در جناح اصلاح طلبان اعلام می‌کردن که می‌خوان وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری بشن، چقدر مردان اصلی این دو جناح حمایت میکردن از این زنان و پشتشون میایستادن؟
بخشی از مشکل برمیگرده به این برآوردی که خانوم های عضو جمعیت سیاسی دارن از عدم یک نوع حمایت جدی از طرف بدنه تشکیلاتی یا شورای مرکزی یا مجمع، و این متاسفانه یک نوع عدم اعتماد به نفس داده به اینها. و البته یک بچه مهمتر دیگه ماجرا برمیگرده به اینکه حتی کنشگران زن مستقل در ایران که در جامعه مدنی فعال هستن، هم از روزنامه نگار، استاد دانشگاه، حقوقدان یا کسانی که پیشینه فعالیت مدنی داشتن، اینها هم به نوعی اعلام نامزدی خودشون رو مساوی میدونن با مخاطرات جدی. به عنوان نمونه مثلا کسی مثل خانم مرضیه مرتضی لنگودی از اردوگاه نیروی ملی مذهبی به خاطر حکمی که گرفته از طرف دادگاه انقلاب اساسا امکان ورود به این حوزه رو نداره، یا کسانی مثل خانم ناهید توسلی که استاد دانشگاه هستن، و اینها کسانی هستند با پیشینه چند دهه فعالیت در حوزه جامعه مدنی و این پتانسیل رو دارن. اما متاسفانه تهدیدهایی که متوجه این دست از کنشگران هست خودش یک عامل و فاکتور مهمی هست برای اینکه مصلحت اندیشی پیشه کنن و تن بدن به اون واقعیت.
با سپاس از فرنوش امیرشاهی و مرتضی کاظمیان، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.